کمر با کاهش اندازه مغز، ضعف حافظه و افزایش خطر ابتلا به زوال عقل ارتباط داره. به گزارشی از پایگاه خبری مدیکال ساینس، تو این تحقیقات از اطلاعات سلامت 9652 داوطلب با میانگین سنی 55 سال استفاده شده و محققان شاخص توده بدنی، نسبت دور کمر به لگن و میزان چربی کلی بدن هر داوطلب رو اندازه‌گیری کردن. معمولا افرادی که شاخص توده بدنی اونها معادله عدد 30 یا بالاتر باشه چاق محسوب میشن، اما معیار چاقی شکم کمی متفاوته. در واقع مردانی که نسبت دور کمر به لگن اونها بالاتر از 90 صدم و زنانی که نسبت دور کمر به لگن اونها بالاتر از 85 صدم باشه مبتلا به چاقی شکم و دور کمر هستن. شاخص توده بدنی یا همون BMI مهمترین فاکتور در تعیین وزن نرمال، اضافه وزن و چاقیه. شاخص توده بدنی با تقسیم وزن به کیلوگرم بر توان دوم قد به متر به دست میاد. شاخص توده بدنی کمتر از 18.5 نشان دهنده کم وزنی غیر طبیعیه. اگه عدد به دست اومده بین 18.5 تا 24.9 باشه، یعنی وزن فرد طبیعیه. عدد بزرگتر و مساوی 25 هم نشان دهنده اضافه وزنه. عدد 30 به بالا نشان دهنده چاقیه. محققان در بررسی‌های خودشون اندازه مغز هر داوطلب رو با اسکن MRI اندازه‌گیری کردن و حجم ماده خاکستری و سفید مغز رو هم مورد آزمایش قرار دادن. ماده خاکستری مغز حاوی حدود 100 میلیارد سلول عصبیه و مسئولیت کنترل حواس رو عهده داره. ماده سفید مغز هم متشکل از بسته‌های فیبرهای عصبیه که بخش‌های مختلف مغز رو به همدیگه متصل می‌کنن. محققان علاوه بر این اندازه‌گیری‌ها، عواملی مثل سن، فشار خون بالا، میزان فعالیت بدنی و استعمال دخانیات رو که بر اندازه‌گیری مغز مؤثرن بررسی کردن. با مقایسه این اطلاعات، ارتباطات متعددی بین میزان چربی بدن و اندازه‌گیری مغز به دست اومده. افرادی که هم دارای شاخص توده بدنی بالاتر و هم نسبت دور کمر به لگن بیشتر بودن، کمترین حجم مغز رو داشتن. حجم مغز افرادی هم که فقط دارای شاخص توده بدنی بالاتر بودن، در مقایسه با بقیه فقط کمی کوچکتر بوده. از بین داوطلبان مجموعاً 1291 نفر هم که دارای شاخص توده بدنی بالاتر و هم نسبت دور کمر به لگن بیشتر بودن، کمترین حجم ماده خاکستری مغز رو داشتند. محققان به این جمع‌بندی رسیدن که چاقی به ویژه در ناحیه شکم و دور کمر میتونه با کاهش اندازه مغز مرتبط باشه. چاقی خطر مرگ زودرس رو در زنان 3% و در مردان 10% افزایش میده. محققان عقیده دارن که بدن مردان چاق مقاومت بیشتری نسبت به انسولین داره و میزان چربی کبد و دیابت چاقی رو برای اونها کشنده تر میکنه. در حال حاضر حدود 61% از بزرگسالان به اضافه وزن یا چاقی مبتلا هستن و شاخص توده بدنی بالایی هم دارن.
و ما درباره علم فیزیولوژی چی میدونید؟ اگه میخواین از این علم و کاربردهای اون اطلاعاتی به دست بیارید، بخش کارشناسی برنامه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده جلال زرین قلم هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشجو گروه فیزیولوژی و دبیر انجمن درد کشور. عرض کنم که ما وقتی که راجع به بدن انسان میخواییم صحبت بکنیم، خب دو تا موضوع در ابتدا برای ما بسیار نمود پیدا میکنه. یکی این که کالبد رو بررسی بکنیم، یکی این که وظایف هر کدوم از این ارکان رو بخواییم با هم صحبت بکنیم، که خب دو تا علم در مورد این قضیه راهگشا خواهند بود، بحث آناتومی هست و بحث فیزیولوژی. خب آناتومی برای ما اعضای مختلف بدن رو معرفی میکنه و جایگاه های اونها رو به صورت ریز توضیح میدهد و حتی در حد در حقیقت ساختارهای سلولی و مولکولی هم وارد میشود. اما کنار این قضیه وقتی ما ساختار رو شناختیم نیاز هستش که وظایف هر کدوم از این اعضا رو هم بشناسیم. به عنوان مثال وقتی که ما قلب رو شناختیم، سلول‌های قلبی رو شناختیم، باید بدونیم که خب وظیفه قلب چیه؟ این وظیفه رو این سلول‌های قلبی چگونه ایجاد می‌کنن و انجام می‌رسونن و اینکه هر کدوم از این سلول‌ها توی این انجام این وظیفه چه جایگاهی رو دارن. علم فیزیولوژی میاد اینو برای ما بحث می‌کنه. میاد ریز ریز وظایف رو صحبت می‌کنه و برای ما توضیح میده که خب هر کدوم از اجزا چه نقشی رو دارن. بذار یه مثال بیارم خدمتتون، چون در زمانهای نچندان دور ما فیزیولوژی رو فقط به عنوان یک سری وظایف کلی تعریف میکردیم. وظیفه کلی چیست؟ وظیفه قلب چیست؟ اما الان ما زمانی که راجع به کلیه صحبت میکنیم، هر بخش و هر سلولی از کلیه رو که ساختار آناتومیش برای ما تعریف شده، ساختار بافشناسیش تعریف شده، هر مولکولیش رو حتی یک سری وظایفی رو براش تعریف کردیم و این نشانگر عظمت البته خلقت هستش و عظمت لطف خداوند هست برای انسان که هر سلولی رو در هر بافتی که قرار داده یک وظیفه به خصوصی براش در نظر گرفته. چگونه زمانی که یک عروق خونی آسیب می‌بیند بتواند سلول‌های خونی در جلوگیری از خونروی کنار هم دیگه قرار بگیرند، اینها سلول به سلول کنار هم فعال بشوند، به یک سری رسپتورهای متصل بشوند و وظایف خودشون رو انجام بدن. این چیزی هستش در مورد تعریف فیزیولوژی و علم فیزیولوژی میتونیم خدمت شما دوستان داشته باشیم. حالا انشالله در مباحث بعدی میتونیم راجع به وظایف هر کدوم از اجزای بدن و در حقیقت مسائل و پیشرفت‌های روزی که مربوط به شناسایی وظایفشون هست با هم صحبت بیشتری داشته باشیم.
رهاور، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاور، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهار شنبه از رادیو ایران.
رهاور.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که پردیس مغز من افتتاح میشه. پردیس مغز من به عنوان نخستین موزه مرکز علم مغز و علوم اعصاب شناختی همزمان با هفته آگاهی از مغز در باغ کتاب تهران اسفند ماه امسال افتتاح میشه. این پردیس از 5 بخش ساختار مغز، مغزهای متفاوت، مغز سلولی، مغزهای آینده و بخش شناختی تشکیل شده. 19 ابزار و تجهیزات مشتمل بر سنجش اعصاب، شبیه‌سازی MRI، بازیهای شناختی، مغز شفاف، سیستم‌های بینایی، تاریخچه شناخت مغز و حوزه‌های دیگه علوم اعصاب شناختی و دانش شناختی برای افزایش آگاهی اقشار مختلف مردم، به ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان نسبت به ذهن و مغز در این مرکز علمی نصب و راه‌اندازی میشه. هفته آگاهی از مغز امسال برای 4th سال متوالی در اسفند ماه و در نقاط مختلف کشور برگزار میشه. برنامه هفته آگاهی از مغز در ایران در 3 سطح مخاطبین عام، دانش آموزی و دانشجویی و با هدف آگاهی از مغز، شناخت توانمندی ها و کارکرد و بهبود عملکرد اون تدوین شده. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که دانشگاه علم و صنعت میزبان اولین همایش فناوری فضاییه. اولین همایش فناوری فضایی و کاربردهای اون با هدف بررسی چالش‌ها و نقاط قوت حوزه هوافضا از 8th تا 10th بهمن ماه در دانشگاه علم و صنعت ایران برپاست. اقتصاد فضا، حقوق فضا، سیاست‌گذاری و راهبرد، علوم و فناوری فضایی، کاربردها و خدمات فضایی محورهای اصلی این همایش رو تشکیل میدن. همچنین ارائه تجربیات، نقطه نظرها و بررسی مسائل طراحی تا ساخت و پرتاب ماهواره از نقطه صفر تا پرتاب موفقیت آمیز و قرار گرفتن در مدار از برنامه‌های دیگه این همایشه. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی همایش به نشانی space2019.iust.ac.ir مراجعه کنند. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که جهاد دانشگاهی خواجه نصیر نیروگاه خورشیدی میسازه. سازمان جهاد دانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی در همکاری با شرکت آلمانی TDHM نیروگاه خورشیدی 7 مگاواتی میسازه. بر اساس این همکاری، کارشناسان شرکت آلمانی ضمن بازدید از سازمان خواجه نصیرالدین طوسی برگه همکاری و سرمایه گذاری اعلام آمادگی کردن. همچنین مقرر شده تا اواخر ماه فوریه یا همون بهمن ماه شرکت آلمانی دستورالعمل تأمین سرمایه این نیروگاه و همچنین مذاکره با چند شرکت آلمانی مطرح در زمینه انتقال دانش فنی ساخت اینورتر خورشیدی رو ارائه کنه. شرکت آلمانی TDHM در زمینه‌های مشاوره، نظارت، اجرا و تأمین سرمایه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و ریزشبکه‌های هوشمند فعالیت می‌کنه.
با تشکر از همراهی شما، اوقات خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.
یعنی تو غزل، یعنی تو نور، یعنی تو صدا، یعنی تو از تو هم تو سوی تو می آیم، معجزه وصل فنا، یعنی تو جسم خاکی تو به من بخشیدی، لیب هر لحظه کنارم ماندی، هیچ بین من و تو فاصله نیست، عشق ورزیدی و یارم خواندی، با تو هم هر نفسی یا الله، واسه من همه کسی یا الله، با تو هم هر نفسی یا الله، واسه من همه کسی یا الله، الله الله شدی کوه شدم، ذکر یادت تو پر از شورم کرد، گه سزاوار انالحق بودم، دوری از خیش ز تو دورم کرد، من بدون تو سرابی پوچم، تو مرا صورت انسان دادی، من بدون تو سرابی پوچم، تو مرا صورت انسان دادی، تو هم هر نفسی یا الله، واسه من همه کسی یا الله، با تو هم
کسی ها الله واسه من همه کسی ها الله الله الله
ایران را بشنویم.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
خدایی که صاحب حرمته و بندگانش همه صاحب احترامن و سلام. آرزوی تنی سالم و اوقاتی به خیر و به کام، در دقایقی نزدیک به اذان ظهر با شما عزیزان همراهیم تا مهیای بهترین اوقات آسمونی روز بشیم. برای همه ما دوستی و داشتن یه ارتباط سالم و خوب با دیگران یکی از بهترین نعمت‌های الهیه که بی تردید آری از گزند بلا و آفت نیست. گاهی در غفلت و ناآگاهی ما به ریشه درخت روابطمون با دیگران آفت میزنه و جز بی ثمری نتیجه نداره. حتما تا حالا شنیدید که میگن یکی از راه‌های ثبات رابطه‌ها حفظ حریم شخصیه، نه؟ مسئله مهم که شاید در قدم اول فهمیدنش کمی سخت به نظر برسه، اما وقتی به مصادیق هر روزه زندگیمون سری بزنیم میبینیم که درک اون چندان هم مشکل نیست. با کمی درایت و تدبیر میشه رعایتش کرد. متاسفیم که اینو میگیم، اما بعضیا فکر میکنن که وقتی با کسی ارتباطی دوستانه برقرار میکنن باید تمام اسرار و داشته های شخصیشون رو با هم شریک بشن و اگه این کار رو انجام ندن یعنی با هم هیچ گونه رابطه صمیمی ندارن. مسئله ای که متاسفانه نه فقط تو بچهای کم سن و سال، که حتی تو جوانها و بزرگترها هم دیده میشه. مسئله کمی خطرناک که گاهی منجر به فجایعی بزرگی میشه. فجایعی مثل اون وقتی که دوتا دوست بنا به دلایلی از هم متنفر میشند و به قصد انتقام از دونسته های شخصی که از طرفشون میدونن سوء استفاده میکنن. این سوء استفاده ها مسئله ای رو ایجاد می کنند، باعث تهمت ها، آبروریزی ها و گاهی نتایج جبران ناپذیر، خدای نکرده مثل مرگ می شند. راستی ازتون بپرسیم که تعریف شما از رعایت حریم و حرمت در ارتباط با دیگران چیه؟ به نظرتون آیا لازمه که ما تو رابطه هامون حریم و فضای شخصی خودمون رو حفظ کنیم و این حق رو برای طرف مقابلمون هم قائل باشیم؟ سوال‌های ما از شما. به نظر شما چطور میشه با داشتن رابطه‌های بسیار نزدیک و صمیمی حریم خودمون و البته دیگران رو حفظ کنیم؟ همینطور چطور میشه آفت نداشتن حریم در رفتارها، رفاقتها و روابطمون رو تعریف بکنیم؟ شماره تلفن های ما 220-486 225009 و شماره پیامکیمون 30900 هستش.
ما به او در تمام امور محتاجیم. اما به ما نفرمود انتم الفقراء الى الرحمن الى الحي الى العظیم الى الساقی الى الشافی الى المذل الى الهادی. اینا رو نفرمود. درسته هر کدام اینها رو میفرمود قبول، اما فرمود یا ایها الناس، میخوام ظرفیت شما رو بگم. مردم میدونید کی هستی؟ سوال من کیستم؟ خدا جواب میده. تو کیستی؟ یا ایها الناس، هر کدام از ماها اگر بگیم آقا ما کیستیم، خدا یک جواب دار. فرمود تو کسی هستی که انتم الفقراء الی الله، چون فقیر به الله. الله اون غنی به ذات رو میگوین الله. فرمودم وقتی الله میگویید توجه داشته باشید که الله میگویید الله شما الله محتاجانه است، فقیرانه است. الله فقیرانه معلوم است که فقیر به دست به پیش غنی رفت چیزی میخواهد. از الله هر چه احتیاج داری بخواه.
یه بار دیگه میخوایم سوالهای این برنامه را از شما تکرار بکنیم خدمتتون. به نظر شما چطور میشه با داشتن رابطه هایی بسیار نزدیک و صمیمی حریم خودمون و دیگران رو حفظ کنیم و همینطور آفت نداشتن حریم در رفاقت ها و روابط رو برای ما بیان کنید؟ شماره تماس های ما 220-486-225-009 و شماره پیامکیمون 30900 و ما منتظر دریافت نظرات شما هستیم. اجازه بدید در همین ابتدای کلام با همدیگه گذری بکنیم به کتاب آسمانی قرآن کریم. تو قرآن کریم یکی از گناه‌های بزرگ تجسس در امور دیگران معرفی شده. البته منظور از تجسس همون کشف عیوب دیگرانه. آیه 11 سوره حجرات یکی از اخلاقی ترین آیات قرآن در این باره است که خداوند انسانها را از تجسس در امور همدیگه نهی می‌کنه. خداوند در این سوره خطاب به مؤمنان می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری گمانها بپرهیزید، زیرا بعضی از گمانها گناه است و هرگز در کار دیگران تجسس نکنید. البته اجازه بدید تو این فرصتی که هست در تفسیر این آیه هم چیزی رو که نوشته شده برای شما بخونم. یکی از اصحاب پیامبر که شبی در مدینه به تجسس مشغول بود، از دیوار بالا رفت و بی اجازه وارد منزل مردی شد و صاحب خانه رو با عده‌ای در حال شرب خمر دید. بعد از اینکه مرد رو به جرم شرب خمر خواند، مرد گفت: عجله نکن، اگر من یک گناه کردم تو 4 خطا مرتکب شدی. اول اینکه از دیوار منزل من وارد شدی، بالا رفتی و این خلاف قرآن است. دوم اینکه بدون اذن صاحب خانه داخل شدی که این خلاف چیزی است که در قرآن آمده. گناه سوم اینکه هنگام وارد شدن سلام نکردی و گناه چهارم اینکه زندگی شخصی مرا مورد تجسس و تفتیش قرار دادی. ارتباطمون برقرار شده با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسن خاکی. سلام آقای خاکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما خانم حاتمی عرض سلام دارم.
زنده باشید.
محترم و خوب برنامه.
ظهرتون بخیر باشه آقای خاکی.
سلامت باشید.
ممنونیم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. جناب آقای خاکی، حتما متوجه موضوع برنامه ما تا این لحظه شدید. ما از شما خواهش میکنیم که در مورد حفظ حریم و رعایت حریم ها، چه حالا نسبت به حریم خودمون باشه چه نسبت به حریم دیگران، از منظر اسلام ما و شنوندگانمون رو در جریان بگذارید.
بله، عرض خدمت شما که مجموعه ادیان، نه فقط دین اسلام، به واقع میتونن یک در واقع سری از رعایت حریم ها باشن. این گاهی حریم خدای متعال، گاهی حریم در واقع انبیاء الهیه، حریم اولیاست، حریم مردم، حریم جامعه، حریم خاک، حریم باد، حریم درخت، حریم پرندگان. درسته؟ یعنی اگر رسول خدا فرمودن در نظر من شکستن یک شاخه درخت به منزله شکستن بال فرشتگانه، این یعنی من موظفم حتی حرمت یک درخت رو هم درسته در طبیعت حفظ بکنم. این که امام صادق علیه السلام فرمود اگر ظرف آبی از فرات برداشتی، نیمی از او رو میل کردی و نیمی از او رو روی زمین ریختی، این به معنای حفظ حریم آبه، یعنی محیط زیست هم حتی حریم قابل توجهی داره. من سعی میکنم خانم حاتمی وارد مصادیق بشم، فکر میکنم اینطور بهتر باشه.
خواهش میکنم، ما استفاده میکنیم.
در خدای متعال داریم. در مورد خدای متعال ما باید اولا شکر بندگی بکنیم، اینکه او کریمه، او مولاست و ما نعمتهایی رو